حرکت جوامع محلی و برنامه‌ریزی درست میشه، خیلی از مشکلات رو کاهش داد. حتی ما در سازمان محیط زیست که بحث مدیریت سبز می‌خواستیم پیاده بکنیم، در یک برنامه 6 ماهه 250% صرفه‌جویی انرژی اتفاق افتاد. اگر بخواهیم و مسئولین هم بخوان، قطعا اتفاقاتی میفته. اگر نخواسته باشیم فقط یک ابلاغیه باشه، یه دستور عملی فقط ارسال بشه ولی پیگیری نشه، اجرا نشه و نظارت نشه، قطعا نتیجه بخش نخواهد بود. این نیاز به پیگیری، جلسات متعدد، شناخت خوب مسئله با برنامه‌ریزی درست و با اجرای درست و قطعا نظارت درست میتونه ما رو به اون اهدافی که برای برنامه تعیین میشه برسونه.
درست. دارم فکر میکنم و سکوت نرفت به این که این اتفاقات کی میفته، یعنی این اگرا کی اجرای میشه. تو چشای آقای رحمتی هم نگاه میکنم، دارم بچه ها رو نگاه میکنم، یا خدای نکرده ناراحت نشید، چون میدونی این آقای رحمتی مردم خسته میشن دیگه.
بله.
میگم بابا شما مردمی ها، یعنی شما هم میری مرغ میخری گرون شده، میگی اه روغم میخری گرون میشه، میگی چه وضعه، نمیدونم میری ماشین بخری میبینی نمیتونی ماشین بخری. متوجه هم که شما از مردمید، ولی هر کدوم از ما در مسئولیتمون یک سری تعهدات به جامعه همون داریم و مردم حق دارند که از هم نوع خودشون که حالا یک جایی مسئولیت داره و داره به واسطه اون مسئولیتش حقوق میگیره از بیت المال، نقد کنن که آقا این اگرا کی میشه شد، چرا ما انقدر تو اگریم، چرا ما انقدر توزیع محیط زیست عقبیم، چرا توزیع محیط زیست اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، الان تا کی باید ما به دلیل پدیده وارونگی هوا در تهران شاهد آلودگی باشیم و هیچ کسی هیچ کاری نکنه و زمستون که میشه مردم رعایت کنن ماشین نیارن بیرون، حمل و نقل عمومی هم که قرونش برم توسعه نمیدیم، تا کی مردم باید توی تابستون و بهار نگران گرد و خاک و غبار و اینجور داستان ها باشن؟ تا کی مردم باید ثمرات یک سیاست اشتباه که ساخت یک دریاچه در غرب تهران بوده که من نمیدونم برای چی بوده ولی الان فقط برای ما پشه هاش به ارث رسیده، اینا رو تا کی باید مردم تحمل کنن و هیچ اتفاقی نیفته؟ ساده ترینش بگم، همین دریاچه چیتکر یا شهدای خلیج فارس، چرا یه کاری نمیکنید که یه اتفاق دیگه براش بیفته؟ مگه نمیگید پشه درست میکنه همه این پشه های کوچولویی که تو شهر از اونجا اومده؟ همگران شما میگفتن چرا هیچ کاری نمیکنید؟
ببین ما در اجرای طرح ها و پروژه های توسعه‌ای قبل از اجرا یه پیوست محیط زیستی داره که اتفاقا یکی از اثراتی که باید برای احداث دریاچه ها، سد ها یا حتی بندهای خاکی همین اثرات بهداشتی هست. وقتی در مناطق گرمسیری ایران مثل همین تهران، مناطق مرکزی ایران که گرمسیری هستن، احداث دریاچه و بندآب ها باعث جمع شدن پشه و همین موجودات میشن و اینها دردسر ایجاد میکنن. حتی در همین منطقه غرب تهران ما خیلی مشکلاتی داریم، همین پشه زدگی در اون منطقه زیاده، به خاطر اینکه یه دریاچه‌ای در منطقه گرمسیری تهران ایجاد شده و در تابستان اینها ایجاد میشه. و این دریاچه اون زمانی که احداث شده خیلی قدیمی، ظاهرا پیوست زیست محیطی نداشته که این اثرات بهداشتی بررسی بشه، این پیوست سلامت این بررسی بشه، قطعا باید انجام میشد. ولی اینکه چیکار میشه کرد، این دریاچه الان احداث شده و به عنوان یک پدیده مصنوعی ما در غرب تهران این داریم. یه دریاچه هم در استادیوم آزادی هم هست ولی همون مقیاسش خیلی کوچکتر از اینه. اینکه کاری میشه انجام داد که این دریاچه، نه الان ما در مقابل عمل انجام شده قرار داریم و این دریاچه اگه میخواد که سطحش پوشانده بشه میشه از موادی استفاده کرد یا از همین توپهایی که میگن، ولی جلوگیری از تخریبه. ولی اینکه به عنوان یه مانعی بشه ازش استفاده کرد که پشه ها در اون منطقه نباشه، این دیگه یکی از معضلات اساسی ما، اینکه کلا آبش قطع بشه و این دریاچه ماهیتش تغییر بکنه.
بسیار خب، بچه ها یه چیز بشنویم برگردیم. خب عرض ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان ارزشمند رادیو تهران. آقای علیرضا رحمتی، نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و معاون مدیر کل و رئیس محیط زیست شهر تهران از سال 1401 همراه ما هستند. آقای رحمتی، شما نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران از سال 97 هستید. این انجمنه چی کار میکنه دقیقا؟ ارزیابی میکنه محیط زیست کشور رو که بگه چجوری، خوبه، بده، فلان و اینا؟
انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران جزء انجمنهای وزارت علوم هست که در زمینه وضعیت محیط زیست کشور برنامه‌هایی داره، هم برنامه‌های آموزشی، ارتقاء دانش محیط زیستی، برنامه‌های پژوهش، طرح‌های مطالعاتی که برای محیط زیست، ارزیابی توان محیط زیستی، ظرفیت‌های برد اکولوژیکی، ظرفیت برد گردشگری، مطالعاتی در این زمینه به صورت موردی انجام میده مثل سایر سازمان‌های مردم نهاد، منتها این بیشتر جنبه علمی و پژوهشیش پررنگه که نظیر یک مؤسسه علمی پژوهشی فعالیت میکنه و فعالیت‌های خیلی خوبی هم داشته. اون کتاب قوانین مقررات محیط زیست انسانی با کمک همین انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تدوین شد و در مجامع ملی و بین‌المللی عضو انجمن ارزیابی جهانی هم هست، ارتباط دارن در وضعیت محیط زیست کشور و گزارش‌هایی که باید تهیه بشه در این زمینه مشارکت دارن، هم با سازمان حفاظت محیط زیست و هم با دستگاه‌های اجرایی در زمینه و مسائل محیط زیستی.
درست. بعد یه جوری نیست که انجمنی که داره ارزیابی میکنه محیط زیست و نایب رئیسش رئیس محیط زیسته؟
نه، چون انجمن علمی هستش، از علمی پژوهشی. چون من خودم سمت اصلیم رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده هستم. این انجمن انجمن علمی است، انجمنی نیست که مثلا پروژه یا بودجه های مالی و پژوهشی داشته باشه، انتزاعی هست و کاملا در مجامع ارزم بوزو. خود رئیس انجمن که آقای دکتر مخدوم هستن، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست هستن و استاد دانشگاه هم هستن. برخی از سازمان‌های مردم نهاد که صرفاً کارهای مالی رو انجام میدن، بله اونجا مشکل داره، ولی اینجا به عنوان صرفاً اون عضو انجمن افتخاری هم خدمت میکنه، نه حقوقی از این انجمن گرفته میشه و نه منافع مالی برای.
نه اونو میدونم، میگم مثلا این انجمن میاد یه کار علمی میکنه، میگه فلان اتفاقی داره که داره در کشور میفته اتفاق اشتباهیه، بعد شما خودتون این بار توی محیط زیست مسئولیت دارید، دارید حقوق میگیرید ازش، چیز نمیشین؟ یه جوری نمیشین؟
نه، این برای کل کشور داره انجام میده کارهای هم بین المللی. ما در مورد شهر تهران که من هیته وظیفه من هست، ما کاری نداشتیم در مورد، فقط صرفا کمک میکنن مثلا در تدوین برنامه، حتی برنامه های سیاست های کلان محیط زیستی مشارکت دارن، هماهنگی دارن با سازمان محیط زیست و همین امروز هم همایش آموزش و محیط زیست برگزار کردن، مشارکت های علمی تخصصی و پژوهشی هست
امروزی که داریم با هم دیگه صحبت
میکنیم. بله دقیقا.
بسیار خوب. ارتباط با صنعت، رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پارک، ماشاءالله زما شده خوبم سمت دارین تو محیط زیست.
پژوهشکده محیط زیست جزء پژوهشکده‌ای که مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست هست و به عنوان بازوی علمی سازمان حفاظت محیط زیست انجام
خوبه، با اون انجمن میتونه که دست به دست هم بدن و
بله
اتفاق
و همکاری که باید با ادارات کل استانی، مشکلاتی که واحدهای صنعتی در سطح کشور دارن معمولا با پژوهشکده ارتباط میگیرن و راهکارها و پیشنهادهایی که برای حل مسائل محیط زیستی میتونه پژوهشکده کمک بکنه ارتباط میکنه، چون طبعا آموزشکده محیط زیست کرج هم که قبلا وجود داشت وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست شد، با مصوبه هیئت وزیران که لغو شد و ادغام شد در این پژوهشکده محیط زیست و اعضای هیئت علمی در این پژوهشکده انجام
وضعیت صنایع تهران چه جوریه؟ همین جوری دارن آلودگی تولید میکنن و ما نشستیم داریم نگاهشون میکنیم. نه،
ما بیشترین پراکنش واحدهای صنعتیمون در منطقه 21 و 18 تهران هستش، یعنی جنوب غرب تهران، و این تمرکز بیشتر از حد صنایع در جنوب غرب تهران متاسفانه در جهت باد غالب به سمت عرضم به حضورتون شهر تهران هست.
بل.
و آلودگی هایی که در این قسمت به ویژه در 6 ماهه دوم سال که این ورژن اتفاق میفته و این واحدهای صنعتی به خاطر کمبود گاز باید برن سمت سوخت فسیلی، آلودگی هوا رو تشدید میکنن و خیلی از این واحدها قدیمی هستن. علارغم اینکه ما مصوبه شعاع 120 کیلومتری تهران داریم که در سال 46 تصویب شده برای جلوگیری از تمرکز گرایی واحدهای صنعتی و به عبارت تمرکز زدایی که واحدهای صنعتی باید خارج از این شعاع 120 کیلومتری باشن، ولی خب بر اساس مصوبه هیئت وزیران خیلی از این واحدهای صنعتی بیشتر و بیشتر شدن، توسعه پیدا کردن و کلا غرب شهر تهران، محور تهران، کرج، تهران صابه، تهران ارزم پاکدش، کلن واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک مستقر شدن که اینها تأثیر میگذارن بر آلودگی هوای کلان شهر تهران. و ضمن اینکه تردد ماشین آلات، حمل بار، ارزم بزرگ و محصولات تولیدی، این هم باعث تشدید ترافیک در این منطقه میشه و مشکلات بار آلودگی تهران رو بالا میبره. که البته خب بر اساس قانون هوای پاک واحدهای صنعتی آلاینده مکلف شدن که بر اساس یه برنامه زمانی از تهران خارج بشن، برن خارج از بافت مسکونی و محدودی خدمات شهری، که اینو ما داریم پیگیری میکنن که چند تا از این واحدهای هستن که آلودگی بالایی دارن که انشالله بتونیم با کمک وزارت سمت اینا انتقال پیدا بکنن به خارج از شهر با اون تسهیلات و مشوق هایی که در قانون هوای پاک دیده شده.
بعد شما اینو، یعنی شما که میگم، حالا بالاخره شما تو پژوهشگاه بودید، بعدم پژوهش کرده مسئولیتم، میدونستین پس باد تهران غربی شرقیه؟
بله.
بعد میدونستین که اون برجایی که تو منطقه 22 داره ساخته میشه هم باعث میشه که شکست باد به وجود بیاد و هوای تهران آلوده تر شه؟
این برجای غرب تهران که ارتفاعی هم هستن، عمودی هستن، قطعا در جهت باد غالب و مسیر باد باعث شکست باد میشن و اینکه میخواد جارو بزنه آلودگی سطح شهر تهران رو
تأثیر میگذاره.
بله این تأثیر میگذاره.
شهرداری هم احتمالاً میدونه.
این شهرداری باید، خب خود دفتر محیط و توسعه پایدار شهرداری تهران، خب این پروژه ها از قبل اونجا توسعه پیدا کردن و نباید اون در اون قسمت شرق غرب تهران پروژه های ارتفاعی با ارتفاع طبقه
محیط زیست یا قدرت نداره.
نه محیط زیست در حوزه شهری وارد نمیشه، چون در اختیار شهر تهران.
چی وارد هوای شهر چیه؟ جز محیط زیسته؟
چه شرطه؟
هوای شهر.
آلودگی هوای شهر تهران؟
جز نه، شهر تهران هر شهری. نه. میگم آلودگی هوا جز مسئولیت محیط زیسته؟
نه، جز وظایف کلی محیط زیست هست که باید پیگیری کنه از شهرداری تهران.
پس وقتی که شهرداری در یک دوره طولانی اومده مجوز ساخت برجای 50-60 طبقه در غرب تهران رو داده و محیط زیست میدونسته که آقا این برجا باعث میشه که باد غربی به شرق تهران آلودگی هوا رو بیشتر بکنه چون شکست درش ایجاد میشه، دو تا من شهروند ناآگاه عذرخواهی میکنم از محضر همه شهروندان دارم، شخص خودم رو عرض میکنم، من شهروند نادان با خودم این شکلی فکر میکنم که محیط زیست یا جرأت نداشته به شهرداری چیزی بگه یا زورش نرسیده یا اصلا براش مهم نبوده.
این طرح توسعه شهری بر اساس طرحهای جامع شهری که تهیه میشه هر 10 سال یک بار، این در اون زمان تصویب شده و پروژه هایی که در سطح حالا غرب تهران داره اتفاق میفته، یه موزر دیگه غرب تهران منطقه 22 عمدن برج‌سازی هستن.
بله.
بافت زمین شناسی سنگ بسترش بالاست و اجازه شبکه فاضلاب شهری هم اونجا نمیده، یعنی هم مشکل هوا رو اون قسمت داره، هم مشکل فاضلاب داره و این و همون دریاچه هم که در اون منطقه ایجاد شده خودش یک اشتباه در اون زمان بوده، خود تصمیم گیری بوده که در اون ترجمه شهری در سالیان گذشته اتفاق افتاده.
بعد گیرمون تو شهر ببخشید اصلا رفت مهندسی نداره. حالا رسولم اومده نشسته چون بچه غربه بیشتر در جریانه، گیرمون هم اینه که ما این خونه هایی که هوای تهران رو بیچاره کرده، فاضلاب هم نمیتونه داشته باشه، پشم میخورتمون اگه یه مهمونی یه ساعت بریم، هزار تا داستان دیگر هم داره، الان باید تو تهران بخری متری 120 میلیون تومان، اینو کجای دلمون بذاریم دیگه نمیدونم. بله میفرمایید.
این اون توسعه شهری در غرب تهران که جزء اتفاقا بافت جدید شهری هم هست، چون توسعه شهر تهران در منطقه 22 جز مناطق جدید هست و میتونست پیوست زیست محیطی هم داشته باشه و اصولی باشه، ولی خب متاسفانه برج‌های بلند مرتبه با ارتفاع بالا در اون منطقه زیاد شده، هم بحث موزلی که الان ما داریم، شکوایی های زیادی که در اون منطقه داریم ناشی از این که نمیتونن فاضلاب های شهری مدیریت بکنن، روانی میشه در سطح شهر و ایجاد آلودگی بود داره، که این هم مزید بر علت شده که چنانچه باید حل بشه.
بچه ها چقدر وقت داریم؟ آقای رحمتی ماشاءالله نقطه جوششون از کلن چیزه، غیر فعاله، یعنی قفله،
ما بیر راحتی ها جوش نمیاریم.
آره، محیط زیستی ها آرومه. یه چیز بی ربط به شهر تهران بپرسم، از بابت اینکه شما رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست هستید و نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط، جدی جدی مازندران میشه چیز کویر یه 15-20 سال دیگه؟
ببین، بزرگترین معضل زیست محیطی جهان در حال حاضر گرمایش جهانیه.
خب
گرمایش جهانی تغییر ایجاد میکنه در بارش هایی که به صورت منظم با زمان مکان مناسب، اینی که میگم زمان مکان مناسب، ما در تابستان بارش های سیلاسایی خواهیم داشت به خاطر گرمایش جهانی که اتفاق میفته. قرار بوده 1 تا 1.5 درجه ما افزایش دما داشته باشیم تا 2030، در ایران این اتفاق افتاده. این گرمایش جهانی یعنی تبخیر بیشتر آبهای 2/3 کره زمین. این بخارات سرگردان باید بیان یه جایی مثل مناطق مرکزی ایران، پاکستان، هندوستان و سیلاب‌های مخربی که ایجاد می‌کنه. در مازندران هم گرمایش جهانی به جای اینکه بارش‌هایی که ما یکی دو هفته‌ای داشتیم و کمتر از یک ساعت میاد، نزولات ما در شمال نداشتیم بارش‌های رکباری بیاد اتفاق بیفته، و این باعث میشه که اون تخریب بارندگی که بارش‌های مداوم مستمر و منظم بوده یکی دو هفته، حالا 3 روز 4 روز یک دفعه اتفاق میفته. این باعث سیلاب‌های شدید میشه، تخریب آب و خاک داره، و اگر این گرمایش جهانی اتفاق بیفته ما شمار رو هم به صورت کویری دور از انتظار نیست، مگر اینکه با تغییراتی که باید، خب متاسفانه معاهده پاریس هم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و ما در اروپا هم همین مشکل رو داریم.
بله.
گرمایش جهانی الان سیلاب هایی که چندین روز دارن در آلمان خراب کردن ناشی از همین تغییرات اقلیمی هست که
من دیروز داشتم یه خبر میخوندم، میگفتن نیویورک هم میره زیر آب چمخ دیگه.
بله، حتی ترکیه دیدیم در شبکه‌های مجازی که از پنجره‌های آپارتمان داشت آب میریخت بیرون، سیلاب‌ها دیگه از طبقات دوم و سوم داشتن میومدن. این پدیده منحصر به ایران نیست، این پدیده تغییرات اقلیمی زمان مکان نمیشناسه، مرز نمیشناسه و مناطق مرکزی خاورمیانه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن.
ما 2 دقیقه وقت داریم، نکته باقی مونده که درباره صحبت کنیم دوست داشته باشید بگید، من به خاطر پرحرفیام نشنیده باشم.
من تشکر میکنم از جناب عالی به خاطر برنامه های خوبی که اجرا میکنید. محیط زیست ما خوشبختانه در این سالهای اخیر به عنوان یه مطالبه جدی قلمداد شده و مردم پیگیری میکنن و ناظر هستن، کما اینکه همون تلف شدن یوز که تمام مردم ما رو متاثر کرد نمونه بارز اینه که مردم ما نسبت به محیط زیست دغدغه‌مند هستن.
چی شد؟ راستی تاکسیدرمی شد؟
بله، این در موزه ارزان پارک پردیسان تاکسیدرمی شد و نگهداری میشه و این
بنده خدا چه امیدی داره؟
من اینه که محیط زیست باید از مردم با مردم برای مردم باشه، انشالله با این مشارکت مردمی، و قطعا مسئولینم دغدغه اولشون باید محیط زیست باشه. اگه میخواد دغدغه آخر باشه و این مسائل توسعه کشور دغدغه اولشون باشه و محیط زیست دغدغه آخر، اینو من بگم که محیط زیست زیربنای تمام فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. اگه محیط زیست رو از دست بدیم، روستا تعطیل بشه، شهر تعطیل بشه، آب و خاک آلوده بشه، قطعا زندگی ما، نه تنها ما، آیندگان ما، فرزندان ما قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
خیلی ممنونم جناب آقای علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل و رئیس محیط زیست شهر تهران، نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از توجهتون به نقطه جوش این هفته. لطفاً فراموش نکنید که میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما به سرشماره 162 به گوش ما برسونید. به 3094 میتونید پیغام بدید. علاوه بر این چیزهایی که گفتم، پیشنهاد بدید که از کدوم ارگان، سازمان یا دستگاهی مدیری رو دعوت بکنیم که با ایشون گفتگوی نقطه جوشی داشته باشیم، و شما هم طراح سوالمون باشید. به ما بگید که اگر اون مدیر انشاءالله قبول کرد دعوت ما رو، چی بپرسیم ازشون. این از این. درباره محیط زیست تا صبحم حرف بزنم کم حرف زدم، چون همتون بهتر از من میدونید که اوضاع احوال محیط زیست چجوریه. آقای رحمتی هم درباره صحبت کردن. لطفاً مراقب خودتون باشید، لطفاً مراقب همدیگه باشید، لطفاً مراقب هوا و زمین و آسمون و اینها باشید. ما خودمون برای خودمون کاری نکنیم، دیگران برای ما کاری نمی کنن. مخلصیم. جمعه خوبی داشته باشید. خداحافظ.
تو دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا. توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دور همی گرفتی شامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون، آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین، سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95-95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یکی از سازه‌های تلخ شهرها زندانه. اگرچه متاسفانه معمولاً مجرمی پیدا میشه که برای تنبیه و در امان موندن جامعه باید به زندان بیفته. حق عمومی مردم هم اینه که مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار از اونا جدا بشن و بهشون آسیبی نزنن. اما در سیاست قضایی کشور ما، حبس کردن مجرمین جزو اولویت‌ها نیست، بلکه با روش‌های مختلفی مثل احکام جایگزین حبس، پابندای الکترونیک و خیلی از اوقات عفو محکومین تلاش میشه زندان‌ها رو خلوت کنه. در عرف قضایی ما دو نوع عفو انجام میشه، عفو موردی و عفو معیاری، که البته منطبق با قانون اساسی ایرانه. عفو موردی اینجوریه که عدلیه معمولا در مناسبت‌های مذهبی یا ملی با بررسی پرونده محکومین و بر اساس شرایط اونها پیشنهاد عفو تعدادی از زندانی‌ها رو به رهبری میده و زندانی آزاد میشه. اما در عفو معیاری، عدلیه معیارهای عفو مشخص و برای رهبری ارسال میکنه. بعد از موافقت و تایید، معیارها برای سراسر مراکز قضایی کشور ارسال میشه تا هر کسی مشمول این معیارهاست به خونه برگرده. خب معمولا تو عفای معیاری تعداد بیشتری از افراد مشمول عفو میشن. مثلا عفو معیاری بهمن ماه سال 1401 که یکی از کم سابقه ترین عفای سالهای اخیر بوده، شامل حال 90 هزار نفر شد. در عفو معیاری سال 1401 خیلی از افرادی که هنوز وارد مرحله دادگاه و صدور حکم نشده بودن هم مورد عفو قرار گرفتن و مهر مختومه روی پرونده هاشون خورد. البته در همه عفو استثناءات و ملاحظاتی هم وجود داره. مثلا عفو بزرگ سال گذشته شامل کسانی شد که شاکی خصوصی نداشتند، جاسوس نبودند، عضو گروهک‌های معاند و برانداز نبودند، اموال عمومی و دولتی رو تخریب نکرده بودند و غرامت و خسارتی بر عهده‌شون نبود و به کسی هم آسیب نزده بودند. دوران تحول عدلیه، دوران تلاش برای تقویت نگاه‌های اجتماعی در سیاست‌های قضاییه
برای مردم در راه عدالت.
از سال 1395 که سامانه سنا راه اندازی شده، به مرور دیگه پستچی زنگ خونه ها رو برای ابلاغ غذایی نزده و ابلاغ های کاغذی قدیمی به تاریخ پیوسته، البته غیر از مواقع خاص و ضروری. امروزه هر کسی حساب کاربری مخصوص به خودش رو تو سامانه سنا داره و بدون صرف وقت و هزینه رفت و آمد و منتظر موندن تو صف، میتونه با گوشی همراه یا رایانه به سادگی کارهای غذاییش رو انجام بده. تو سامانه سنا میشه ابلاغ ها رو دید و از اونها به صورت لحظه ای خبردار شد. اما یه مسئله جدی هنوز وجود داره. افراد کمتوان مثل نابیناها یا سالمندها شاید نتونن به راحتی از امکانات پیشبینی شده در این سامانه استفاده کنن. به دلیل اینکه فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات به افراد کمتوان هنوز در ابتدای مسیر قرار داره. اما برای اطلاع از روند پرونده قضایی یا اصطلاحاً احضار یا خوانده شدن برای جلسه دادگاه یا دادسرا، افراد باید حتماً ابلاغ را دریافت کنند. افراد کمتوان که رفت و آمد و مراجعات اداری براشون سخت‌تر از بقیه هست، در گذشته با مشکل مواجه بودند و اوقات دادگاه‌ها و دادسراها برای این افراد مدام تجدید می‌شد و تغییر می‌کرد. این یه ضعف در شیوه ابلاغ به این افراد بود که باید چاره می‌شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر اساس سند تحول قضایی موظف شد با روش‌هایی مثل ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از طریق صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تایید فرد کمتوان این کار را انجام بده. امروزه سرپرست قانونی فرد کمتوان با مراجعه به سامانه میتونه ابلاغ رو دریافت و همزمان با پیامک یا تماس تلفنی موضوع به اطلاع فرد همیار این گونه افراد هم میرسه. هر فرد کمتوان میتونه تا 3 همیار برای خودش معرفی کنه. در حال حاضر تو سامانه ثبت نام الکترونیکی یه بخش جدید اضافه شده که افراد کمتوان میتونن تو اون بخش 3 شماره تماس دیگه علاوه بر شماره تماس خودشون ثبت کنن. حالا با وجود امکان معرفی شماره تلفن‌های مختلف، افراد ناشنوا، کمتوان، نابینا یا دارای کهولت سن میتونن از سرعت و دقت خدمات الکترونیک بهره‌مند بشن. دوران تحول و تعالی قضایی دوران تلاش برای حفظ حقوق مردمه.
برای مردم در راه عدالت.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های